دل برا پیش وجودت همه خوبان عدمند، سروران بر در سودای تو خاک قدمند، شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند.
دل برا پیش وجودت همه خوبان قدمند، دل برا پیش وجودت همه خوبان قدمند، سروران بر در سودای تو خاک قدمند، در صف دل سوختگان تا سرایی بگو سادیا عاشق صادق زدلام نگریزد، سوزه دام ارادت زندگان مجگرد من، دل برا پیش وجودت همه خوبان عدمند، دل برا پیش وجودت همه خوبان عدمند، سر
شنوندگان گرامی بوی جوی مولیان، باز با این برنامه در خدمتتان بودیم و باز آرزوی ما جلب رضایت شما خوبان است. به امید دیداری دیگر شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. خدا حافظ.
از اشیدنرمیز بوی جوی مولیان عنوان برنامه‌نین تکراری موسیقی گالب در اردبیل رادیو سنن حضور روزا تقدم اولدی. انشالله چی بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب لمشولا. بیزدن آیرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر بهره‌گیری از فرصت‌ها برای خدمت به مردم و تمرکز دولت بر بازسازی انقلابی، عقلانی و خردمندانه در همه عرصه‌های مدیریتی کشور در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت 13.
حضرت آیت الله خامنه‌ای: اعتماد و امید مردم به دولت را احیا کنید. دیپلماسی را تحت تأثیر مسئله هسته‌ای قرار ندهید و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنید.
رئیس جمهور: حل مسائل و مشکلات کشور نیازمند همفکری، همکاری و همگرایی همه خداست.
چالش دولت و وزارت بهداشت ژاپن با تزریق واکسن‌های آروده آمریکایی: دو مرد میانسال چند روز پس از تزریق واکسن جان باختند.
و دیدار وزیر امور خارجه با مقامات عراق و حضور در اجلاس بغداد در نخستین سفر خارجی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید با تاکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی انقلابی، عقلانی و خردمندانه در همه عرصه‌های مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و توصیه‌های مهمی را درباره مردمی بودن، عدالت ورزی، فساد ستیزی، احیای امید و اعتماد مردم و انسجام و اقتدار و اشراف دولت بیان کردند. ایشان همچنین آمریکا را در صحنه دیپلماسی گرگی درنده و وحشی خواندند و با اشاره به اوضاع به شدت متأثر کننده افغانستان گفتند جمهوری اسلامی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است و روابط ما با دولت‌ها به روابط و رفتار آنها با ایران بستگی دارد. حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز سخنانشان همه اعضای دولت را به قدردانی عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند و با تشکر از اقدام سریع و به موقع مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراز امیدواری کردند تشکیل دولت جدید سرآغاز مبارکی برای ملت و کشور باشد. ایشان با گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفتند مدت خدمت آن دو بزرگوار کم بود، اما در همین مدت نشان دادند که با اخلاص و قصد خدمت به میدان آمدند و از روش های مردمی و مجاهدت آمیز استفاده می کنند که این برای همه مسئولان درس بزرگی است. رهبر انقلاب شرایط کشور را دشوار خواندند، اما تاکید کردند اگر تلاش شبانه روزی مجاهدانه و خستگی ناپذیر را همراه توکل و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهید قطعاً بر مشکلات فائق خواهید آمد. رهبر انقلاب افزودند همان گونه که به همه مسئولان گذشته گفتم فرصت 4 سال خدمت به سرعت تمام می شود و نباید گذاشت حتی 1 ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسلام است هدر برود. البته ضمن پرکاری و پشتکار مدام نباید به خانواده بی توجهی نمود. ایشان حرکت بر ریل انقلاب و ایجاد تحرک انقلابی در همه بخش‌های مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمت‌رسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش‌ها را ضروری خواندند و در عین حال تأکید کردند
انقلابی بودن حتما بایستی همراه باشه با عقلانیت که این شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اول کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه ورزانه و عقلانی همراه باشه.
رهبر انقلاب در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولت مردان به جلوه های مختلف مردمی بودن اشاره کردند و افزودند
در مورد مردمی بودن، خب مردمی بودن مقوله گسترده است و جلوه هایی داره مردمی بودن. یک جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بیواسطه از مردمه. این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادن که رفتن خوزستان و در میان مردم با مردم از اونها شنیدن و اونها حرف زدن، این یک جلوه از مردمی بودنه که بسیار کار خوبی است.
حضرت آیت الله خامنه ای اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار بی تکلف، دوری از اشرافیگری و پرهیز از نگاه از بالا به مردم را از دیگر جلوه های مردمی بودن برشمردند و گفتند باید مشکلات و راه حل ها را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرف های غیر واقعی و ناامید کردن مردم از آنها کمک فکری و عملی خواست. عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت‌ها به مردم از دیگر روش‌هایی بود که رهبر انقلاب در بیان جلوه‌های مختلف مردمی بودن به آن اشاره کردند. ایشان با توصیه به رئیس جمهور و اعضای دولت برای مطالعه دقیق فرمان بسیار مهم امیر مؤمنان به مالک اشتر افزودند. در این فرمان تاریخی ابعاد مختلف بیان شده، چرا که بر اساس اسلام رابطه حاکمیت با مردم باید برادرانه و دوستانه باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین عدالت ورزی به عنوان دومین توصیه اساسی خود به دولت مردان اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. ایشان تاکید کردند
به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتون صادر می‌کنید، یه پیوست عدالت باید داشته باشه. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ذره‌ای به عدالت نزد، طبقات مظلوم رو پایمال نکنه. این مراقبت باید همیشه باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند در توزیع یارانه‌ها و هر مسئله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود. فساد ستیزی و مقابله دقیق و جدی با فساد توصیه مهم دیگر رهبر انقلاب به رئیس جمهور و دولت جدید بود. ایشان گفتند
مسئله فساد ستیزی هم که عرض کردیم اون هم مکمل عدالت ورزی است. با فساد باید مقابله کرد. یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود میاد که درست ضد عدالته وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده های سو، اختلاس و امثال این هست. برخورداری های بیمورد، بیجا. یه وقت کسی یه کار مهمی انجام میده شما یه پاداشی بهش میدید. خب این عیب نداره. یه وقت عزیزهای بیجهت برخورداری های زیادی از امکانات کشور دارن. چرا؟ که بحث حالا حقوق های نجومی گوشه ای از اون یه بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا گفتند این کار خوب امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد، اما باید توجه داشت که جای اصلی مقابله با فساد و فساد ستیزی قوه مجریه است تا زمینه های فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبت ها مواردی اتفاق افتاد آنگاه دستگاه قضا حتما باید ورود و برخورد کند. ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخواندند و افزودند از جمله مظاهر فساد تخلفات در اجرای سیاست‌های اصل 44 است که اجرای صحیح آن می‌توانست اقتصاد کشور را حقیقتاً شکوفا کند، اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد. رهبر انقلاب سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند مکرر توصیه کرده‌ایم که این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند، اما این کار جلو نرفته است. توصیه بعدی رهبر انقلاب موضوع بسیار مهم احیای اعتماد و امید مردم بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند
مسئله احیاء اعتماد مردم به امید مردم هم بسیار چیز مهمی است، چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت. مردم وقتی به شما اعتماد کردن و امید به شما داشتن با شما راه میان، کمکتون میکنن. این بزرگترین سرمایه است برای یک دولت که بتوانه اعتماد مردم رو جلب کنه. که خب البته این متاسفانه یه مقداری آسیب دیده، این باعث ترمیم کنید این رو و راه کارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشه. وعده اگر به مردم دادید طبق اون وعده عمل اگر کردید مردم به شما اعتماد پیدا می‌کنند. اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده مردم در واقعیت دیدن نشده، این اعتماد مردم سلب.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به قولها و دستورهای روز گذشته رئیس جمهور در سفر به اهواز خاطر نشان کردند باید دقت شود که این قولها حتما محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند اگر وعده ای دادید و به واسطه برخی مشکلات امکان تحقق آن میسر نشد، این موضوع را به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. ایشان با اشاره به کثرت قانون و طرح و برنامه گفتند یکی از مشکلات کشور نبود پیگیری جدی است، بنابراین برای وعده ها روز شمار تعیین شود تا پیگیری و در موعد محقق شوند. رهبر انقلاب انسجام اقتدار و اشراف دولت را از دیگر مسائل مهم برشمردند و افزودند
انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه دولت حرفای مختلف در نیاید، یکی یه چیزی بگه یکی برای خلاف اون. این ذهنیت مردم و افکار عمومی رو به کلی خراب کنیم. باید یه حالت انسجام. بانگهی در عمل هم با هم دیگه انسجام داشته باشه. اقتدار هم لازمه. دولت بایستی نشان بده که میتوانه اون کاری که اراده کرده و تصمیم گیری کرده اون رو انجام بده و پیش ببره. اینجوری نباشه که حالت رها شدگی احساس بشه. اگر چنانچه شما اقتدار دولتی رو در عمل نشان ندید حالت رها شدگی در کشور مشاهده بشه قطعاً سیاستاتون پیش نخواهد.
حضرت آیت الله خامنه ای اشراف را به معنای اطلاع دقیق از بخش‌های مختلف دولت دانستند و با اشاره به برنامه‌های آقای رئیسی برای ایجاد تحول در قوه مجریه خاطر نشان کردند. لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانونگرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم‌ها و مصوبات است. ایشان جوانسازی دولت را یکی دیگر از الزامات تحول برشمردند و افزودند:
یکی از کارهای مهم در دولت جوانسازی دولت. شما در بدنه دولت و مدیریت میانی از جوانهای زبده که همدلله کم نداریم هر چی میخواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انصداد رو در کشور از بین میبره، وقتی که جوانها ببینن میتوانن وارد میدان کار بشن و حرکت کنن و تصمیم گیری کنن، اینها در کشور احساس انصداد به وجود نمیاد. هم یک ذخیره ارزشمندی برای آینده برای مدیران ارشد کارکشته و مجرب شما دارید فراهم میکنید. این جوانی که امروز وارد میدان کار میشه 10 سال دیگه یک مدیر مجرب و کارآزموده است که برای کشور یه ذخیره بسیار مهمی است. مدیران با کفایت حقا و انصافا یکی از ذخیره‌های بسیار مهمی است.
رهبر انقلاب یکی از نکات مهم در مقوله تحول را استفاده از خرد جمعی و عقلانیت دانستند و گفتند:
از نخبگان خارج از دولت استفاده کنید. هر جایی که میتوان از نظر نخبه بحث جناح‌های سیاسی و نمیدونم اینها را به کل تو این قضیه کنار بگذارید. از نظر نخبه‌ها هر چه میتونید استفاده کنید و نگاه نکنید به این که حالا این مال وابسته به یه جنایی است که شما قبول دارید یا ندارید.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند این توصیه ها باید تبدیل به برنامه عملیاتی شود تا تحول امکان پذیر شود، وگرنه صرف نصیحت و اکتفا به یاد داشت کردن فایده ای ندارد. رهبر انقلاب سپس به بیان سرفصل اولویت‌های کاری کشور پرداختند و گفتند مهمترین اولویت کشور ابتدا اقتصاد و بعد از آن فرهنگ و رسانه و علم است. البته یک موضوع فوری هم وجود دارد که عبارت است از کرونا و سلامت مردم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش‌های خوبی که در دولت گذشته در موضوع سلامت از جمله واکسن و واردات آن انجام شد، موضوعات مربوط به درمان، پیشگیری، مراقبت و قربالگری و واکسیناسیون عمومی را بسیار مهم برشمردند و گفتند یکی از موارد ضروری قرنطینه هوشمند و مراقبت جدی در بخش مربوط به مرزها و جلوگیری از ورود گونه‌های جدید بیماری است. رهبر انقلاب اسلامی به وظایف مردم برای مقابله با بیماری کرونا هم اشاره و خاطر نشان کردند. مردم باید 4 مسئولیت یعنی ماسک زدن، رعایت فاصله، اهمیت به تهویه و گردش هوا و شستشوی دست ها با صابون را قبول کنند و قطعا رعایت این موارد در کاهش تلفات سنگین کنونی مؤثر خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص موضوع اقتصاد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور، تورم بالا، کسری بودجه، مسائل معیشتی مردم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مسائل فضای کسب و کار و نظام بانکی را از مشکلات مهم اقتصادی برشمردند و افزودند باید برای حل هر یک از این مشکلات برنامه‌ریزی شود و در مرحله بعد مسئولان اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند، که این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت است. ایشان گفتند اینکه آقای رئیس جمهور معاون اول را مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت کردند کار بسیار مهمی است و امید می‌رود به خوبی محقق شود، اما اگر اختلاف نظری هم پیش آمد نباید آن را به میان مردم کشاند، زیرا تأثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت. رهبر انقلاب اسلامی توجه به پیشران‌های اقتصادی و به حرکت درآوردن آنها همچون بخش مسکن، صنایع فولاد، خودروسازی و بخش‌های انرژی و پتروشیمی را بسیار ضروری خواندند و بر لزوم هماهنگی متولیان این بخش‌ها تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص کنترل نظام بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی اشاره کردند و گفتند صاحب نظران اقتصادی معتقدند خلق پول باید در نسبت با تولید انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت جلوی خلق پول گرفته شود، که اگر در این زمینه درست اقدام شود نتیجه آن جلوگیری از تورم، رونق تولید و اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود. ایشان در زمینه اقتصاد با تاکید بر همت، تدبیر و کار جهادی دو نکته مهم را گوشزد کردند. یک، برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راه حل‌های موقتی و مسکن نروید و پیگیر راه حل‌های اساسی باشید. دو، حل مشکلات اقتصادی را مکول به رفع تحریم‌ها نکنید و برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات با فرض وجود تحریم‌ها انجام شود. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت مسئله فرهنگ و رسانه، ساختار فرهنگی کشور را دارای اشکال و نیازمند بازسازی انقلابی خواندند و افزودند:
در مسئله فرهنگ و رسانه به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی داره. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور که حرکت انقلابی لازم. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه، عاقلانه انقلابی بودن، معناش بی هوا حرکت کردن، بی حساب حرکت کردن نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش زیربنایی و نرم‌افزاری فرهنگ بسیاری از خطاها مانند اسراف، تقلید کورکورانه و سبک زندگی تجملاتی را ناشی از ریشه های فرهنگی دانستند و با تاکید بر ضرورت اصلاح این انحراف‌ها با استفاده از ابزارهای فرهنگی گفتند: ابزارهای فرهنگی و هنری مانند سینما، رسانه‌های صوتی تصویری، مطبوعات و کتاب را واقعاً شکوفا کنید. ایشان با ابراز خرسندی از رویش لشکر عظیمی از جوانان علاقمند در حوزه فرهنگ، بخش‌های فرهنگی دولت را موظف به حمایت هوشمند از این جوانان و طرح‌های ابتکاری آنان خواندند و خاطر نشان کردند: استعدادهای جوان را کشف و آزادی آنها را در چارچوب قانون تضمین کنید، البته با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگ هم بدون رودربایستی مقابله کنید. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: راه اصلی مواجهه با جنگ نرم دشمن حمایت از حرکت‌های صحیح در زمینه فرهنگ و تشویق آنها و ایستادن در مقابل حرکت‌های غلط است، چرا که عرصه فرهنگ و رسانه آوردگاه صلاح و فساد و حق و باطل و عرصه جنگ فرهنگی با گسترش دهندگان فساد در دنیا است. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان مسئله مهم و پرتأثیر سیاست خارجی را مورد توجه قرار دادند و با تاکید بر لزوم تحرک مضاعف در سیاست خارجی گفتند: جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود و همچنان که در بسیاری از کشورها شخص رئیس جمهور دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند، باید دیپلماسی اقتصادی کشور با این نگاه تقویت شود. ایشان گسترش تجارت خارجی با 15 کشور همسایه و همچنین بسیاری دیگر از کشورهای جهان به جز یکی دو مورد را ضروری و امکان پذیر دانستند و تاکید کردند:
دیپلماسی رو تحت تأثیر مسئله هسته‌ای هم نباید قرار داد. یعنی اینجور نباشه که دیپلماسی کشور متصل به قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای قضیه جداگانه است که اون رو بایستی حل کنن به شکل مناسب و شایسته کشور. اما دیپلماسی خیلی دارش وسیع داره.
رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: آمریکایی‌ها در قضیه هسته‌ای واقعاً وقاحت را از حد گذراندند و با وجود آنکه جلوی چشم هم از برجام خارج شدند، اکنون جوری صحبت و طلبکاری می‌کنند که گویا جمهوری اسلامی از برجام و تعهداتش خارج شده است، در حالی که تا مدت‌ها پس از خروج آمریکا کاری از طرف ایران انجام نشد و پس از مدتی و با اعلام و با توجه دادن برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار گذاشته شد. ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه آمریکا در کارشکنی و بداخلاقی را کمتر از آمریکایی‌ها ندانستند و خاطر نشان کردند: آنها هم مانند آمریکا هستند، اما در مقام زبان بازی و حرف زدن همیشه طلبکارند، گویا این ایران بوده است که مدت‌ها مذاکره را مسخره کرد و زیر پا گذاشت. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند:
دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره. یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران، همون چیزیست که ترامپ مطالبه میکرد، که اون روز مسئولین بالای دولتی میگفتن که امکان نداره، عاقلانه نیست و فلان. امروز اینا همون رو میخوان، هیچ تفاوتی نکرد. او با یه زبان میگفت، اینا با یه زبان دیگه میگه.
رهبر انقلاب آمریکایی‌ها را در پشت صحنه دیپلماسی و در پس لبخند و حرف‌های حق به جانب گرگ‌های وحشی و درنده خواندند و افسودن البته گاهی هم مانند روباه حیله‌گر هستند که مثلا آن وضعیت امروز افغانستان است. حضرت آیت الله خامنه ای افغانستان را کشور برادر، هم زبان، هم دین و هم فرهنگ ایران خواندند و به ابراز تأسف عمیق از مشکلات مردم از جمله حادثه روز پنجشنبه فرودگاه کابل گفتند این مشکلات و سختی ها کار آمریکایی هاست که 20 سال کشور را اشغال و انواع ظلم را به مردم آن تحمیل کردند. بمباران مجالس عروسی و عزا، کشتار جوانان، زندانی کردن بیدلیل بسیاری از مردم و افزایش ده ها برابری تولید مواد مخدر بخشی از آثار منفی حضور آمریکایی ها در افغانستان بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره و گفتند آمریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشت و افغانستان امروز اگر از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و عمرانی از 20 سال قبل عقب‌تر نباشد جلوتر نیست. ایشان با اشاره به خروج فضاحت‌بار آمریکایی‌ها و انتقال همکاران افغانستانی آنها به مناطق دارای وضعیتی بدتر از افغانستان در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی، ملت افغان. دولت‌ها میان و میرن. انواع و اقسام دولت‌ها در این سال‌ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت‌ها میرن. اونی که باقی می‌مانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه دولت ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها رو از این وضعیت نجات بده و انشالله وضعشون رو به بهترین وجه انشالله قرار بده و تفضلات خودش رو بر اونها نازل کنه و بر ما انشالله خدای متعال.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان با دعا برای توفیق ملت ایران و دولت جدید گفتند امیدواریم با عمل به آنچه گفته اید مردم را از مشکلاتشان خلاص و آنها را از خود راضی کنید. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور در سخنانی با تشکر از مجلس شورای اسلامی در همکاری با دولت در مرحله بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رسیدگی به مسئله کرونا و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی را اولویت‌های اصلی دولت 13 برشمرد. حجت الاسلام و مسلمین رئیسی تسریع در واکسیناسیون عمومی و تأمین داروهای مورد نیاز مردم را برنامه مهم دولت خواند و با اشاره به چالش‌های اقتصادی فراروی دولت از جمله کسری بودجه بسیار بالا گفت حل مشکل تورم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز دو اولویت دیگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی است. رئیس جمهور با اشاره به تجربه دولت‌های گذشته بر ضرورت شناخت ضعف‌های دولت‌های قبل و عبرت گرفتن از آنها، از جمله لزوم پرهیز از دلبستن به بیگانگان و همچنین استفاده از تجارب مثبت و مفید دولت‌های قبل تأکید کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور حل مسائل و مشکلات کشور را نیازمند همفکری، همکاری و همگرایی همه قوا دانست و گفت هر گونه توسعه یافتگی در کشور در گرو انسجام قوا و همه نیروهای انقلاب اسلامی است. آقای رئیسی پس از جلسه هماهنگی سران سه قوه برگزاری این جلسات را زمینه بسیار خوبی برای همفکری و هماندیشی به منظور حل مسائل کشور دانست و افسود در کشور با مسائل مهمی از جمله مشکل کرونا روبرو هستیم که مردم از آن به شدت رنج می‌برند و حل این مشکل نیازمند همفکری و همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها و بکارگیری همه ظرفیت‌های کشور است. رئیس جمهور مشکل اقتصادی و ثبات در بازار را دیگر مسئله مهم امروز کشور عنوان کرد و اظهار داشت حل این مشکل خواست مردم است و برای ایجاد ثبات در بازار نیازمند همکاری همه قوا هستیم که باید همه ظرفیت‌ها در کنار ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و مشارکت همه مردم، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و اصناف به کار گرفته شود تا بتوانیم برای ایجاد ثبات در بازار و مهار تورم به یک نقطه روشنی برسیم. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از نشست هماهنگی سران سه قوه با اشاره به همدلی و همراهی خوب سران قوا گفت سلامت و معیشت از مهمترین دغدغه‌های مردم است. در این جلسات تلاش می‌کنیم مشکلات مردم در این زمینه را کاهش دهیم. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز پس از این نشست تاکید کرد نگاه وحدت آفرین سران قوا به کاهش مشکلات مردم می‌انجامد.
با جان باختن 614 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع قربانیان کرونا در کشور به 105901 نفر افزایش یافته. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 26034 نفر دیگر به بیش از 4,895,000 نفر رسید. حال 7845 نفر هم وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ها تحت نظرند. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با غیر قابل قبول دانستن وضع کرونایی کشور گفت با وجود تلاش‌های جهادگونه کادر درمان و همه دست‌اندرکاران مقابله با شیوع کرونا، گزارش‌های دریافت شده و مشاهدات بنده و وزیر بهداشت حاکی از آن است که وضع شیوع بیماری به هیچ وجه خوب نیست. آقای رئیسی با تاکید بر اجرای تدابیر فوری برای مقابله با وضع فعلی کرونا افزود باید این تدابیر به گونه اجرا شود تا بتوان به شکل مؤثر با شیوع بیماری و عوارض ناشی از آن مقابله کرد. همزمان برای تسریع در شناسایی مبتلایان، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با ارسال نامه‌ای رایگان شدن آزمایش تشخیص کرونا را به مراکز درمانی و تشخیصی کشور اعلام کرد. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم از 25,608,000 دوز فراتر رفت. وزیر بهداشت از تلاش همه جانبه دولت برای واکسیناسیون همه افراد کشور تا دهه فجر خبر داد. دکتر بهرام عین‌اللهی در نخستین روز حضور در محل ساختمان وزارت بهداشت گفت:
ما اولین اولویتمون در رابطه مهار بیماری کرونا هست که انشالله به یاری خداوند محکم این کار رو انجام خواهیم داد. خبر خوش ما اینه که تا دهه فجر همه مردم ما انشالله واکسینه میشن و انشالله میتونیم که به راحتی زندگی کنیم و این مقداری دغدغه کرونا رو نداشته.
وزیر اقتصاد گفت ترخیص محموله‌های دارویی با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد سرعت می‌گیرد. آقای خاندوزی در حاشیه بازدید از انبارهای گمرک فرودگاه امام در تماس تلفنی با وزیر بهداشت از او خواست هماهنگی‌های لازم را با سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز ترخیص داروها انجام دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت مقرر شد سازوکار رجیستری و پرداخت گمرکی‌ها به شکل برخط به نحوی تغییر کند که بدون نیاز به مراجعه حضوری در کمترین زمان انجام شود.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام آفریدگار شبانگاهان. امشب نسیم از ساقه بریده شالی عبور کرد و نوترین سروده خود را بر برگ‌های سبز صنوبر نوشت. امشب هوا برای سرودن مناسب است. همراه با این همه موسیقی باید سرود، شعری برای فردا، شعری برای دوستی دلها. احساس می‌کنم فرصت برای حرف زدن تنگ است. سلام به شما شب دیداران عزیز و شنونده های محترم برنامه زنده شبهای ایران. شبتون بخیر و سرشار از آرامش و مهر خداوندی. تو این شب زیبای تابستونی برنامه زنده شبهای ایران رو از رادیو گیلان تقدیم میکنیم به شما هموطنان خوبمون از کنار سواحل دریای خزر، برنجزاران و جنگل‌های ایرکانی این خطه. موضوعی که برای شبهای ایران امشب در نظر گرفتیم اینه که بفرمایید که در این تابستون چه برنامه‌های مفیدی داشتید با توجه به اینکه امسال دومین تابستان کرونایی رو هم داریم تجربه میکنیم. آیا شما دوستان عزیز احیانا خلاقیت یا بازی یا ابتکاری برای گذروندن تعطیلات تابستونی در کنار خانواده داشتید یا نه؟ چه کتاب‌های مطالعه کردید تو این تابستون و آیا از فضای مجازی آموزش دریافت کردید و اگر پاسخ مثبته توی این آموزش‌ها چه آشی برای خودتون و دیگران پختید؟ و خلاصه این که تا اینجای تابستون تعطیلات در سایه کرونا چطور بوده؟ یه شماره پیامک داریم 30132 و یه شماره تلفن با پیش شماره 013-33-82-20. این دو شماره در اختیارتون هست که از طریق این دو شماره با شبهای تابستانی تابستانی استان، شهر یا روستاتون برامون بگید. یک بار دیگه شماره ها رو تکرار میکنم، شماره پیامک 30132 و شماره تلفن 33-82-20-10.
یتی گو یک شیوان از داد فلک یک لب کاری مای برار دو کلب کاری مای برار یک لب کاری مای برار دو کلب کاری مای برار یتی گو یک شیوان از داد فلک یک لب کاری مای برار دو کلب کاری مای برار یک لب کاری مای برار دو کلب کاری مای برار عروس بیاری هبگو عروس بیاری هبگو شتی بیاری هبگو سفر بداری هبگو یتی گو یک شیوان از داد فلک یک لب کاری مای برار دو کلب کاری مای برار دکلبکاری مای برار دکلبکاری مای برار دکلبکاری مای برار دکلبکاری مای برار پاو بزن این بیجاره پاو بزن پاو بزن سرود بیجاره ننگه آی ننگه و آی ننگه روزی اونی بسنگه بسنگه آی بسنگه تی دست می دست هزار سال صبر بکن بی شما تی دست می دست هزار بار شکر بکن بی شما.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، ما از گیلان در خدمتون هستیم. شبهای ایران امشب در واقع شما عزیزان میزبان ما گیلانی ها هستید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. تابستون فصل بسیار دوست داشتنی سال هست، امیدوارم که با من موافق باشید. فصل رفتن به طبیعت، نشستن گوشه حیاط یا پنجره و همینطور نگاه کردن به آسمون پرستاره شب، گوش دادن به موسیقی و چند صفحه کتاب خوندن در آرامش شبانه هم از در واقع مشخصه های فصل تابستون هست. خیلی ها پیش از خواب کتاب میخونن. شما چطور؟ اهل مطالعه و خوندن کتاب هستین؟ چند تا پیامک از شما هموطنهای خوبمون به دستمون رسیده. از آذربایجان شرقی قره‌باغ دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن، 2274 شماره آخرشونه، نوشتن که بامداد زیبای شهریور ماهتون بخیر، همه جای ایران سرای من است، هفته دولت رو تبریک عرض میکنم، آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. یا شاسین گیلان زیبا، خیلی متشکرم از شما دوست عزیز. ابراهیم میرشکار از فرخ شهر چهارمحال بختیاری هم در واقع اعلام حضور کردن و نوشتن تشکر از برنامه و تشکر از مردم خوب. ما هم از شما متشکریم آقای میرشکار. همطور که صفحه نمایش میبینم همینطور پیامکاتون داره لحظه به لحظه به دستمون میرسه. خیلی متشکریم. پیامکی هم بخونم از دوست عزیزمون هیوا آسواز، اگر درست تلفظ کرده باشم اسم شریفشون رو، از شهرستان کامیاران کردستان، که نوشتم غرض از مزاحمت برای شما خوبان ایرانی که نمونه بارز به کمال رسیده انسانیتید و هدف فقط عرض ادب بوده و بس، کاش در دنیای دهشت‌زایمان گوهرهای امثال شما خوبان عالم بسیار بود. ای کاش و ای کاش. خیلی متشکرم بابت این همه لطف و محبت شما دوست عزیز از کامیاران کردستان. امشب گزارشگرای خوبی داریم از مراکز استانهای دیگه که در واقع با ما همکاری میکنن. از مرکز اردبیل سرکار خانم ملکی، دوست همکار عزیزمون، که الان هم ارتباطمون با ایشون برقرار شده. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم ملکی عزیز.
خیلی متشکرم. به نام خدا. خانم ربیعی عزیز، منم خدمت شما از دیار ساوالان سلام و ادب دارم. شب همه شنوندگان از سراسر ایران به خیر و خوشی باشه. در خدمتتون هستم خانم ربیعی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. به هر حال توی این ساعت از نیمه شب بگیم وقتتون رو به ما دادید. خیلی متشکریم که همراه ما و هموطنان و همیهنان عزیزمون هستید. خانم ملکی گل، بفرمایید که حال و هوای اردبیل در این روزها در این شرایط خاص چطوره؟ به خصوص این که خب معمولا در تابستون که فصل گردشگری هم هست، در سالهای گذشته، سالهای بدون کرونا، شما میزبان بسیاری از هموطنان بودید در استان خودتون. بفرمایید که در این روزها و در این شرایط سخت اوضاع چطور اونجا؟
بله، عرض کنم خدمتتون خانم ربیعی جان، این دومین تابستانی هست که با محدودیت‌های کرونایی ما داریم سپری می‌کنیم. قبل از این دو تا تابستون ما دستانبیلی استانمون شروع می‌شد، از اقصانوات کشورمون مسافر و گردشگر داشتیم، حتی از کشورهای خارجی به قسمت‌های مختلف استان رو می اومدن و از منطق گردشگری حسابی بازدید می‌کردن.
درسته.
وقتی به مقایسه ما می‌کنیم، حتی مثلا خیابان‌های اصلی شهر رو دیگه پلاک‌های غیربومی خیلی خیلی کمتر می‌گیرید. این هم خوشحالمون می‌کنه هم ناراحتمون. خوشحالی از این بابت که هموطنان رسمی‌شناسی ما داریم که همه این خوشبشام و مسافرت‌ها رو گردشاشون گذاشتم برای روزه بعد کرونا. حالا ناراحتیمونم از این هستش که خب ما نزدیم هموطنان عزیزمون رو ببینیم و برحال لذت ببریم از گردش کردن و گشت و گذار اونها. استان اردبیل جزو معدود استانهایی هست خانم عزیز جان که نقاط گردشگری بسیار زیادی داره. ببینیم برای هر فصلش گردشگر و نقاط گردشگری داره. حالا تابستان که دیگه جای خود داره، اینجا هم شهر چشمه های بهشتی نمی کرسته و در ورودی شهر اردبیل هم همینا نمیشه که به شهر چشمه های بهشتی خیلی خوش آمدید.
بله.
اما خب ما در
سرعین رو دارید خانم ملکی عزیز، سرعین که دیگه سرگلشونه.
بله. بعد ما در زمستان هم زمستان دیدار داشتیم و از نقاط مختلف کشور هم تا کشور خارجی برای اسکی میمدن آلبارد. حالا تابستان رو شما بگم، من دوست دارم که حالا یه شنیدن که بود مانند دیدن، اما در دوران کرونایی شنیدن هم بود مانند دیدن. میخوام ببرم که سرعین اونجا رو با هم دیگه بگردیم. سرعین جزو شهرهایی هستش که شهرهایی از استانمون هستش که آب‌های گرم معدنی خیلی خیلی زیادی داره.
بله.
و هر کدومشون هم یه خاصیت درمانی دارن خانم.
حتما اونطوره. بله.
بعد سوغاتی‌های مختلف شهر سرعین، از لبنیاتش و از آش دوغش و از اصل سیری نگم براتون، هم کامتون هستن اصل سبنان
همچنین
میریم باشه. بریم با هم آش دوغی بزنیم سرعین. البته اینم بگم و درسته که تابستونه، درسته تابستونه، ولی دمای هوا کلی افت میکنه در شبها و مخصوصا که در سرین که به حال نزدیکتر هستش به کوه پربرف و بلند سواران. و اینم بگم کوه سواران همیشه پربرف هست، تابستون و زمستون نمیشه. و قله هم تا همین چند روز پیش پر برف بود، دوستان رفته بودن و عکس و در واقع تصاویری هم گرفته بودن. مقایسه که میکنه این تصاویر گردشگری بدون گردشگر واقعا دل آدم میگیره
کاملا.
ولی خب ما کاملا دلمون روشن هست به میشه آینده، مخصوصا با رعایتی که میشه استان اردبیل، مردم شهر اردبیل و شهرهای مختلف و استان شیون ما بهداشتی رو خیلی خوب دارم الحمدلله مراعات میکنن و در واقع مشاغل مختلف با مردم سر و کار دارم، مستقیما کاملا رعایت میکنم و این نظیر روزهای خوش آینده رو میدم
انشاءالله. آمار چطوره خانم ملکی اونجا؟ آمار کرونا به چه ترتیبه؟ اصلا از نظر رنگ کرونایی اردبیل چطوره؟ رنگ قرمز؟
من باید بگم که استان ما فقط 4 شهر نارنجی هست، بقیه شهرهای استان همگی قرمز هستن. ولی خب امروز من یه آماری گرفتم از مدیر بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که ما خوشبختانه دیگه حالت ثابت گرفتیم یکی دو روزه و احتمالش بسیار قوی هستش با این همه رعایت که مردم میکنن در هفته آتی سیر میزیدی رو که کم کم شروع کنیم و برحال بریم به سمت نارنجی و زرد شدن
انشاءالله
که
انشاءالله. آرزوی قلبی همه ماست. آرزوی قلبی شما چیه خانم ملکی عزیز؟
آرزوی قلبی ما سلامت قلب و روح و جسم همه مردم و سلامت. آرزوها خیلی تغییر پیدا کرده.
درسته.
قبلا اگه جهتی آرزوی حالا بلند و درزیده از الان اکثریت مردم آرزوی سلامتی دارن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. فکر میکنم مهمترین و اولین آرزوی هر ایرانی شاید تو این شرایط خاص سلامتی هست. انشاءالله خداوند سلامتی نصیب همه هممیهنای عزیزمون بکنه، به خصوص شما خانم ملکی عزیز. براتون آرزوی سلامتی میکنم و بسیار خوشحال شدم از آشنایی با شما.
متشکرم از شما خانم ملکی. خواهش میکنم. ما یه رسمی داریم، مهمون رو دستخالی که راه نمیدادیم بره، شما مهمون ما بودیم. درست تلفنی
خواهش میکنم.
سوغاتی
میدم، البته خب سوغاتی های عربی که سوغاتی
خوراکی که تو اثر سبنان و حلوان
شده اصلا اون باشه طلبم.
بس من یه سوغاتی سلام میدم به زبان آزدری. بسیار عالی. و تو سلام حرامتی میره آنجای قیلی من هم سلام هست. یک دیکتر بگم که اول مضمونتو بگم، از دیار سوالان، از مردمانی با گونه هایی به رنگ لاله، از مردمانی که از زبانشون اثر سبنان شیرینی اثر سبلان حرفا میشه که سلام میگن به خدمت شما. سبلانان دیار من، نامر از دیان اخلاردان، با سزیرند و اخلاردان، چیز سلام گفتیدن، چیز خیر، همشون بخیر.
زنده باشید، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
ساعتاتون رو با ساعت استودیو میزون کنید دوستان عزیز. 46 دقیقه بامداد هست، 46 دقیقه نیمه شب میتونیم بگیم در خدمتون هستیم از گیلان، برنامه شبهای ایران. خیلی متشکریم از شما عزیزان که همینطور لطف دارید و پیامکاتون رو به ما میرسونید. خانم فاطمه کارگر از یامچی نوشتن شبتون به مهر، با این وضع کرونایی خیلی سخت میگذره، با دلتنگی کنار خانواده‌ام تعطیلاتم رو گذروندم. خیلی متشکرم از شما دوست عزیز خانم کارگر گرامی.
به نام خدا از ادب و احترام دارم در مرکز گیلان که من موفق شدم برای اولین بار با این رادیو تماس بگیرم، تبریک و تهنید و شادوش میتویم. رضا ویسیان هستم از سمینزش. میگوید شاعر هر روز که میگذرد شبی دنبالش، چون نیکنی تفحص از احوالش، مرگی که میرسد به صحرای عدم، عمری که میرود به استقبالش. حق نگهدار.
هزار ماشاءالله از همه جای ایران هم تلفن هم پیامک داریم، از شهرستان مبارکه اصفهان هم دوست عزیز ما آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه نوشتن که بهترین و کارآمدترین مهارتی که در تابستان امسال کسب کردم مهارت نویسندگیه که تونستم دو کتاب به نام‌های دلربای جان و ما چند نفر رو تألیف بکنم. درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای کریمیان.
بازم یک سلام میکنم خدمت تمام عوامل رادیو گیلان و مردم خوب و عزیز گیلکی، مردم دیار میرزا کوچکخان عزیز، قهرمان ملی ایران. بازم بگم که انشالله که روز و روزگار خوشی داشته باشید و دور از کرونا و شادی و همه بیاییم گیلان و شمال. کادمی هستم از شهرستان علیگوده از استان رورستان. قربون شما برم، خدا بزرگ.
به به، آقای کاظمی از علیگودرز دوست عزیز ما که برای ما پیام فرستادن و آقای جاسم خالقی از اهواز که نوشتن که در این تعطیلات تابستونی امسال تنها کاری که کردیم بود